الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و مجلس حضرت هست. یک نکته کوتاه ابتدا عرض بکنم که مجالسی که برای حضرات تشکیل میشه قطعاً زیارت حضرات هست و لذا هر کسی که وارد به این مجلس میشود و یا این مجلس رو میبیند و در منزل نشسته پای این مجلس، یقین بداند که ورود به مجالس حضرات زیارت حضرات است و با حال زیارت با به این مجلس نگاه بکنید. با این نگاه انسان حالش متفاوت می شود و احساس انس بیشتری دارد. لذا با این نگاه انشالله تا آخر مجلس در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و قطعا بدانید که مجلسی که حضرت باشند اجابت دعا هم در او قطعی است و لذا برای برطرف شدن این بیماری منحوس حتما دعا داشته باشیم. بحثی که امشب در خدمت دوستان داریم این است که سنتی که بر همه روابط و همه ارسال رسولانی که در طول تاریخ محقق شده و همچنین وقایعی که محقق شده و احکام و عباداتی که پیش می آید، سنت حاکم بر همه اینها سنت خالص سازی است. یه سنت عظیمی است در نگاه دینی که خدای سبحان قرار داده که روح همه وقایع و حوادث است، که همه حوادث و وقایع و احکام و شرایع تو این نگاه با این سنت جایگاه خودشون رو پیدا می کنند. اسم این عنوان در نگاه دینی سنت خالص سازی یا سنت تمحیص با صاد و هجیمی است که اون محض شدن و محض شدن است. از ابتدایی که آدم سلام الله علیه به نبوت و بلکه خلق محقق شد، این سنت تمحیص آغاز شد و لذا تو طول تاریخ انبیاء گرامی با خلقتی که از انسان شد که خدا انسان رو خلق کرد، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. اسفل سافلين یعنی در رتبه ای که پایین ترین مرتبه خلوص رو دارد، پایین ترین مرتبه صفا رو دارد، در اینجا قرار گرفت. آغاز حرکت انسان از پایین ترین مرتبه اخلاص و اون صفا به سوی در حقیقت چی هستش؟ انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، به سوی خدا که خالص ترین مرتبه است. تمام وقایعی که در طول دوران بشریت ایجاد شده تو این سنت معنا پیدا می کند و لذا تمام کفاری که تو طول تاریخ به نسبت مؤمنین ظلم کردند، ایجاد فشار کردند، با این نگاه این ظلم و فشار اینها دو لایه دارد. یه لایه ایست که کار قبیح است و زشت است و عقاب دارد و خدای سبحان اونها رو مورد عقاب قرار میده. اما نگاه دوم این است که کافر و ظالم کوچکتر از آن است که بتواند در مقابل سنت الهی قد علم کند و بایستد و او رو از مسیر خودش منحرف کند. لذا تمام حرکت هایی که تو طول تاریخ ایجاد شده تمامش تو نگاه الهی در طریق سنت الهی خالص سازی است. منتها گاهی مؤمنین از طریق راحت و سلامت و اون مسیر راحت به کمال میرسند، گاهی از مسیر سخت که عمدتاً از مسیر سخت است. و لذا تمام وقایع و حوادث در طول تاریخ با این سنت معنا پیدا می کند، از جمله جریان بعثت پیغمبر، از جمله بحث قدیر، بحث فاطمیه، بحث عاشورا و سنت های بعد و وقایع بعد و همچنین وقایع قبل. ببینید تو جریان آدم سلام الله علیه که خلق شد، از همون ابتدا جریان حابیل و قابیل، جریان خالص سازی، از همون دوران ابتدای بشریت جریان نوح نبی با اون سیل فراگیر عالمی که عده کمی زنده ماندن در جریان کشتی، سنت خالص سازی. هر جا این سنت الهی است، دقت بکنید اینا جزو قواعد الهی است، هر جا جامعه کفر به سمت محض شدن برود، جامعه کفر به سمت محض شدن برود، اونجا نابودی کفر قطعی است. لذا جریان نوح نبی که پیش آمد، جریان نوح نبی از خدای سبحان نوح خواست که خدایا رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیار، خدای کسی رو قرار نده دیگه. چرا؟ فانک ان تذرهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینها هر چی که به دنیا میادم در حقیقت چی هستش؟ فاجر کفاره. اینجا سنت الهی در نابودی محق، تعبیر قرآن این است، محق کفار، نابودی کفار رقم خورده. لذا اگر جایی دیدید که جامعه کفر به سمت محض شدن میره، مؤمنین از اون جامعه اخراج بشن، بیرون رانده بشن، نزدیکه که اجل اون جامعه فرا برسد، یا اگر تو درون نظام فردی، این دقت بکنه، تو نظام فردی اگر کسی به سمت معاصی حرکتش به سمت محض شدن رفت، یعنی در درون فردیتش اون سنت محوزت کفر و عصیان داره شکل میگیره، بترسد که اگر در اینجا عمل حسنه‌ای به او ملحق نشود، یک عمل صالحی به او ملحق نشود و این خالص در کفر یا معصیت بشود، سنت محق و نابودی شامل حال اون هم میشود. یعنی هم نظام فردی، هم نظام اجتماعی، هم فرهنگ حاکم، همه اینها هرگاه تو سمت محض شدن کفر برن، این محض شدن کفر به دنبالش نابودی رو حتمی است و سنت الهی است. ولی اگر قاطی باشن، یعنی در یه جامعه مؤمنین در کنار کفار باشن، این جامعه مهلت دارد، این جامعه نزدیک مرگش نیست. اگر در درون یک فرد انسان خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، هم عمل صالح دارد هم عمل سیئ دارد، این عمر این انسان و اجل این انسان رو به نابودی نیست، چون هنوز عمل صالح در وجود این هست. لذا اگر توی نظام فردی انسان به دنبال این بود که در مقابل اون اعمال ناصالحش بخواد خودش رو بیمه بکند، حتما دارد فدر او بالحسنت از سیئه، با حسنات سیئات رو درع بکنید، با وجود حسنات انسان بقا پیدا می کند، امکان حیات پیدا می کند. حالا تو نگاهی که بعد از جریان به اصطلاح نسب امیر مؤمنان علیه السلام در یوم قدیر محقق شد، این سنت الهی که آمدند و بیعت کردند با امیر مؤمنان علیه السلام در غدیر، و بعد از حدود 70 روز که وفات پیغمبر محقق شد، این جریان غدیری که 70 روز قبل از وفات پیغمبر بود، مردم با یه صحنه سازی که براشون ایجاد شد، غفلت از او براشون محقق شد. لذا در پس از این که جریان سقیف محقق شد، عده زیادی از مردمی که به خصوص کسانی که نخبگان بودن اعتراض کردند. سکوت همه جامعه رو فرا نگرفت. رجوع به کتابهایی که در این زمینه هست میتواند کارساز باشد. اگر نبود اعتراض کسانی که در اون دور بودند، جامعه به سمت اون معصیت مطلق حرکت میکرد و صدای اعتراض صالحان بلند نمیشد، خفقان حاکم باعث میشد که حرکتی صورت نگیرد، خطر این جامعه رو تهدید میکرد. اگر میفرمایند که مردم در اون دور اغلب به غفلت و به در حقیقت فراموشی مبتلا شدند، این خطر رو خیلی نزدیک میکرد. اما بودن عده‌ای که اونجا هشدار دادند، مقاومت کردند، اونجا همراهی نکردند، که کمم نیستن، تو تاریخ میخوان کم نشون بدن اما کمم نیستن، و عده نسبتاً معتنابهی هستن، این جریان رو زنده نگه داشت. و الا خطر تهدید میکرد جامعه رو. امروز هم اگر جامعه به سمت نعوذ بالله، یا فرد یا جامعه به سمت فراموشی نگاه الهی اگر در جامعه پیش بره، خطر در حقیقت اون ویرانی و هلاکت جامعه رو تهدید. این اسمش سنت خالص سازی است. یعنی تو نظام عمل صالح حرکت عالم به سمت ظهور است، یعنی خلوص در عمل صالح و قطعی است. ظهور، رجعت و قیامت سه موطن خالص سازی برای نظام انسانی است که قهری است و اختیاری هم نیست. اختیاری بودنش سرعت وصولشه، اما قهری است. بشریت حتما باید به خلوص در نظام و العاقبت و للمتقین، حتما باید به سمت این خلوص حرکت بکند. و این قهری بشریت است که به توحید در حاکمیت و توحید در نظام زندگی حتما منجر بشود تا تمام استعدادها به فعلیت برسد. اگر جامعه‌ای هر قدر نظام خالص سازی عمل صالح توش بیشتر محقق بشود، توانایی‌ها و استعدادها بیشتر به فعلیت میرسد. جریان، ببینید یه مثال زیبایی که برای این مسئله هست، جریان قوم بنی اسرائیل است. جریان بنی اسرائیل به این گونه بود که قبل از ظهور موسی کلیم، اینا قرار بود حدود 400 سال در یک فشار و شدتی باشند، که این فشار و شدت مدتی ازش که گذشت و سالیانی که شاید 2 نسل 3 نسل از اونها گذشت، انقدر فشار زیاد شد مردم به اضطرار رسیدن. اضطراری که برای مردم ایجاد شد باعث شد که توجهشون به جریان زودتر محقق شدن اون منجی که موسی کلیم بود شکل بگیره. لذا وقتی که اون نبیشون اظهار کرد که 40 سال دیگه موسی ظهور میکند، اینها در مقام شکر برآمدند و شکر الهی رو کردند که الحمدلله. همین مقام شکر باعث شد که در روایت دارد 10 سال از اون باقی مانده صبر اینها و اون دوران منجی اینها کمتر بشه و زودتر منجی بیاد. تا این خبر رو اون نبیشون به اینها داد، سرعت اینها بیان کردن که النعمت لله، دوباره در مقام شکر اونجا دارد که دوباره 10 سال کمتر شد. و وقتی که دوباره اونها بهشون خبر داده شد و اظهار کردن که هر در حقیقت بدی رو فقط خدا دور میکند، باز 10 سال کمتر شد. تا دوباره وقتی به اونها خبر داده شد، اون منت رو و نعمت رو از خدا دیدند، خطاب شد به اون نبی که بود که نگاه کنید ببینید موسی داره میاد. 40 سال زمان انتظار تسریع شد. یعنی جریان خالص سازی هر چقدر بیشتر صورت بگیرد سرعت ظهور نزدیکتر می شود. پس نگاه این که هر فردی یک عمل صالح رو زودتر انجام بده، از یک عمل صالح نگذرد. یک عمل صالح در تسریع ظهور اثر دارد. نگیم این عمل صالح نسبت به ظهور چه تأثیری میگذاره، این همه فساد. یک عمل صالح فقط یک عمل صالح نیست، یک در حقیقت رابطه است که با تمام اعمال صالح قبلی ایجاد میشه و همین باعث سرعت چی میشه؟ سرعت ظهور میشود. اون سرعت در حقیقت تعجیل در اون ظهور می شود. اگر این نگاه در بین مؤمنین شکل بگیرد، قطعاً حال و رابطه انسان در رسیدن به عمل صالح و همچنین در ترک عمل ناصالح، که هر عمل ناصالحی هم به همین نسبت ظهور و تأخیر بندازه. یعنی هر کسی نگه به من چه اثری دارم، هر یه عمل ناصالحی اگر فردی باشد تأثیر دارد، اگر جمعی باشد تأثیرش خیلی عظیم است. لذا جمع شدن مؤمنین کنار هم دیگه و انجام عمل صالح جمعی سرعت تأثیر در چی داره؟ ظهور دارد. موکول به این هم نیست که همه مردم به این اضطرار برسند. اگر جمعی از مؤمنین این حال براشون ایجاد بشود و این حال در حقیقت توسلات و تضرعات براشون ایجاد بشه، این سرعت در ظهور قطعا محقق می شود. همین نسبت رو ببینید تو جریان تالوت و جالوت. من می خوام عمدن این مثال ها رو بزنم. اینها برای ما قرآن مکرر باید خونده بشه، باید دائما دقت بکنیم. در جریان تالوت و جالوت خیلی زیبا بیان میشه وقتی که اینها تقاضای فرمانده برای خودشون کردند، این خدای سبحان تالوت رو نصب کرد. خلاصه میگم تا اون نکته اصلیشو بگم. وقتی تالوت رو نصب کرد، حرکت اینها در سنت خالص سازی آغاز شد. لذا جهاد برای اینها تشریع شد. عده زیادی ایراد گرفتن که چرا تالوت، که این خانواده و اصل و نسب و ثروتی ندارد. جدا شدن، عده‌ای جدا شدن. پس از اون که اینها باقی ماندن و حرکت کردن، تعبیر قرآن این است که ان الله مبتلیکم به نهر، خدا شما رو به یه نهری سر راهتون مبتلا میکند. که فمن شرب منه، اینجا مردم چند دسته میشن تو سنت خالص سازی. دقت بکنید خیلی دقیقه، عین این جریان تو جنگ احد پیش میاد. عین این جریان چند بار در قرآن ذکر شده. میگه وقتی که به این نهر مبتلا شدن، قبل از این که برسن به نهر، تالوت به اونها از جانب خدای سبحان اعلام کرد که اگر کسی از این نهر نخورد، با اینکه تو مسیر بودن، تشنه بودن، حرکت لشکر بوده، سخت بوده، آب لازم داشتن، اما ابتلا و امتحان برای سنت خالص سازی. فمن شرب منه، اگر کسی از این آب خورد، فلیس منی، این از من نیست. اما و من لم یطعمه، اگر کسی نچشید آب را، نه فقط نخورد، نچشید آب را، فانه منی، دسته دوم. بعد اونجا دارد که الا من اقترف قرفتن بیده، عده‌ای هم هستن نمیتونن اصلا نچشن، اما اینها نمیچشن، این مقدار توانایی رو ندارن که نچشن، اما به اینا اجازه داده شد که با یک مشت آب بخورن. این سه دسته‌ای که به اصطلاح محقق شد در اینجا، این سه دسته حرکتشون در نظام الهی تو همه جا سرایت دارد. دسته اولی که قبل از این ستا بودن که جدا شدن ابتدایی است، اون چی؟ این سه دسته که حرکت کردن تا جای همراه بودن، اما همراه بودن اینها عده‌ای با ابتلای به نر از نر کامل خوردند، عده‌ای قرفه از آب خوردن، عده‌ای هم اصلا نچشیدن. اون وقت وقتی رسیدن مقابل تا جالوت، این دو دسته، چون دسته‌ای که خوردن جا ماندن، اون دو دسته ای که یک مش خوردن و اون دسته ای که اصلا نچشیدن، وقتی عظمت جالوت رو دیدن، اینها، اونهایی که خورده بودند اظهار کردند که لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده. اونجا طاقت نداشتن از آب نخورن، اینجا هم طاقت نداشتن در مقابل جالوت بایستن. اونهایی که اونجا نچشیدند، که صبر کردند، تحمل کردند، اینجا هم که رسیدن اظهار کردند که کم من فئه قلیله انقلبت فئه. نگاه نکنید به بزرگی و عظمت و سلاح و در حقیقت اون تجهیزات جالوتیان، نگاه بکنید که خدا با شماست. کم من فئه قلیله انقلبت فئه کثیره باذن الله و اللهم اسا. اینجور نگاه بکنید، این نگاه در حقیقت طالوتیان اینجا اون دسته‌ای که نچشیدن. حالا ببینید عیناً همین جریان توی امروز ما سرایت دارد. ما وقتی که در رابطه با جریانات امتحانات ابتلاعات قرار میگیریم، همچنان که در جریان فاطمیه بعد از وفات پیغمبر، بعد از جریان وفات پیغمبر مردم قرار گرفتن، عده‌ای شدن منا، عده‌ای نه الا من اقترف غرفتن بودن، بعدن ملحق شدن، اما عده‌ای هم کامل از آن آب نوشیدن و جدا شدن. تو جریان امروز ما هم عیناً همین دسته ها تکرار شده است. یعنی اگر ما تو جریان بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، کدام دسته بودیم، کجا بودیم؟ فکر میکنید حتما همراه حضرت بودیم و تو لشکر حضرت و اون حزب امیر مؤمنان محسوب میشدیم که حزب الله هست؟ کافیست یه نگاهی از جهت تاریخی به کسانی که نیامدند همراهی بکنند. امیر مؤمنان علیه السلام عده‌ای رو شبانه در خونشون رو در زده، فاطمه سلام الله علیه بر مرکب سوار کرده، امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو همراه برده، در خانه اصحاب رو یکی یکی زده. فکر میکنید چند نفر وقتی مواجه شدند جواب دادند؟ میگن تو این چند شب کلن 24 نفر جواب دادن از این همه اصحاب و یاران. اون 24 نفر هم وقتی قرار گذاشتن که بیان سرشون رو بتراشن تا نشون بدن آماده ان، 4 نفر آمدن. سوابق افرادی رو که تو جنگ بدر و احد بودن اونجا ببینید، ببینید چند نفر اینها با ما شبیهند که اگر ما اون دوره بودیم کجا بودیم. امروز ببینیم ما جزو اونهایی هستیم که از آب نوشیدیم، یا یه قرفه یه مش نوشیدیم، یا اصلا نچشیدیم. اگر نچشیدیم وقتی در مقابل تحریم آمریکا هم قرار میگیریم، حال ما یه حالی است که هیچ ذلتی توش نیست. باور داریم که کم من فئه قلیله قلبت فعتن کسیره. میشه یه کسی که تو دل دشمن همیشه حاضره، مثل سردار دلهای ما حاج قاسم شهید، که ذره خوف در دلش راه نداره. یعنی در مقابل جالوت که قرار میگیره که آمریکا باشد، اصلا نمیترسه، تحدی میکنه بهش که بیا حریف تو منم. این مال اون است که هیچی نچشیده از آب، به دنیا هیچ آلودگی پیدا نکرده، تعلقی پیدا نکرده. چون هیچ تعلقی ندارد و ارتباطش هم با خدا عمیق است، این رابطه باعث می شود چی بشه؟ میگه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینجا که میرسد گفتار کسانی بودند که هیچ نچشیده بودند. ربنا افرغ علینا صبرا. چقدر زیباسی افرغ، یعنی خدایا پر کن. این گاهی صبر به آدم میدن، گاهی میگن هرچی صبره بریز. من ظرف صبرم خیلی تشنه است، خیلی آماده است. افرغ یعنی همش رو بریز، افرغ ریختن کامله. ربنا افرغ علینا صبرا و صبر بت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پیروزی را میخواین؟ این تو خالص سازی، تو حرکتی که تالوت انجام داد، ادهی شدن کسانی که گفتمانشون، حرفشون این از که کم من فعت قلیلت قلبت فعتن کسیرتن به ازن الله، میتواند ادهی کم در مقابل جمعیت بسیار غلبه بکند. و همین جورم شد، به طوری شد که داوود با یک سنگ که در اون در حقیقت تیر کمانش گذاشت، وقتی که او رو زد خورد به پیشانی جالوت، فقط حالا داوود و جالوت، جالوت رو کش، و وقتی جالوت کشته شد لشکرش پراکنده شد. این نگاه اگر تو انقلاب ما، تو سنت خالص سازی الان ببینیم، کسی که وجودش خالص میشه مثل حاج قاسم، از تعلقات همه الا من اقترف قرفه هم نیست، یک مشت هم براش مطرح نیست، این دیگه تعلقی ندارد. این شهادت عشقشه. مرگ رو کشت حاج قاسم، واقعا مرگ رو کشت، به مرگ گفت مت، رسوا بود مرگ، عاشق شهادت بود. هر موقع این جملاتش رو آدم میشنوه، تمام وجود انسان آب میشه از خجالت، که اینم توانایی یک کسی است که تو این عالم با همه این زرق و برقهاش اینجور بریده. کسی که امروز قدر این نظام اسلامی رو که آرزوی همه انبیا بوده نداند و شاکر نباشد، اگر در دوران دیگه هم بود معلوم نبود تو حزب انبیا باشد. بترسیم از این اصل نظام رو. البته من دارم عرض میکنم سختی های نظام سر جاش محفوظه که ممکنه مشکلات باشد. امشب در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها میریم، عرض میکنیم خانم جان شما به طوری خانواده امیرالمومنین تنها شد تو این ایام، که بعضیا وقتی میمدن دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت میفرمود که دیگه این طرفا پیداتون نمیشه، سر نمیزنید، یادتون رفته. مگه چقدر گذشته؟ مگه پیغمبر چند تا دختر داشته؟ مگه مثل امیرالمومنین چند تا بوده؟ جواب سلام امیرالمومنین هم نمیدادن. این شبها تو خونه علی از بیوفایی مردم چه گذشت؟ نمیدونم این بیوفایی سخت‌تر بود برای امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا، یا دردی که فاطمه سلام الله علیه تحمل میکرد. در نقل است که فاطمه مازار مؤثبت الرأس، از شدت سردرد دائم سربسته بود، ناهلت الجسم، این جسم ضعیف شده بود و لاغر شده بود، باکیت العین، این چشم دائم گریان بود. من نمیدونم این گریه ها برای چی بود، بیوفایی مردم بود، برای از دست دادن پیغمبری بود که باب آسمان و زمین رو به هم مرتبط میکرد. منحدت و رکن، کمر حضرت خمیده بود. من نمیدونم این جسم فقط خمیده بود یا نظام روحی حضرت با از دست دادن پدر خمیده شده بود، فقدان پدر او رو خمیده کرده بود. من نمیدونم علی تو این خانه چه میکرد وقتی زهرا رو این گونه میدید، اون حورا انسیه رو وقتی که این گونه میدید که پرپر داره میشه جلوی چشمش، چه حالی داشت. حسن و حسین تو خونه چجور مادر رو نگاه میکردن، زینب و ام کلثوم چه میدیدن. دارد که وقتی امیرالمومنین علیه السلام وقتی که
مشغول قصد دادن زهرا سلام الله علیه بود، نگاه کردید بچه ها هر کدام در گوشه ای کس کردن، هر کدام دارن بد به دیوار خودشونو فشار میدن، از قصه صدا زد یا حسن یا حسین یا فزه یا ام کلثوم یا زینب هلومو الا ام بکن، بیاید سراغ مادرتون آخرین دیدار است. حجبه کردند آبدن باشه تاب سوی مادر، خود را بر سینه مادر انداختن، اونجا دارد حسن و حسین خودشون رو بر سینه زهرا انداختن. طول کشید تا جایی که خطاب شد به علی، یا علی اینها رو دور کن از سینه زهرا، حبیب منتظر حبیب است. اما لا یوب که یوب که یا ابا عبدالله. وقتی که بچه ها آمدن روی سینه ابا عبدالله، زینب آمد چگونه جدا کرده صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا